پیشنهاد شماری از دکتران افغان مقیم اروپا در مورد ادعای یک طبیب در کابل مؤثریت دوایی را که او به بیماران کووید 19 توصیه می کند باید پیش از استفاده توسط بیماران درست ثابت شود. و امروز روز جهانی کودک است. فقر و تنگ دستی مشکلی که کودکان در افغانستان روبرو هستند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی امیدوارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. پیش از همه خبرها را برایتان داریم. یک مقام جرمنی میگوید برلین در تلاش های صلح و مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان همچنان خواهد بود. در بریتانیا صدها تن علیه کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست در ایالات متحده اعتراض کردند. و انتظار می رود امروز در مسکو فروشگاه های کوچک و پارک ها بازگشایی شوند و کسب و کار هم آغاز شود. تفصیل خبرها. پیتر پروگل سفیر جرمنی در کابل میگوید که برلین در تلاش‌های صلح و مبارزه با تروریسم در کنار افغانستان خواهد بود. پروگل این سخن را به مناسبت یادبود از سومین سالروز حمله مرگبار در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل گفته است. او دیروز در حساب تویتر خود نوشت که به خاطر یادبود از قربانیان این رویداد گرد همایی را در داخل سفارت برگزار کرد. در نتیجه انفجار لاری پر از مواد انفجاری در 31 ماه می سال 2017 در نزدیکی سفارت جرمنی در کابل بیش از 150 تن کشته و حدود 400 تن دیگر زخمی شده بودند. ریاست جمهوری افغانستان احمد جواد عثمانی را به حیث نامزد و سرپرست وزارت سعادتنامه افغانستان معرفی کرد. اداره امور ریاست جمهوری دیشب در یک اعلامیه از این گزینش خبر داد. چند ساعت پیش از پخش این اعلامیه فیروزالدین فیروز که مدت 5 سال وزیر سعادتنامه بود پایان وظیفه خود را اعلام کرد. این تغییر که دلیلش هنوز روشن نیست در حال صورت می‌گیرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان در حال افزایش خوانده می‌شود. وزارت سعادتنامه دیروز تعداد مبتلایان را بیش از 15200 تن اعلام کرد که از این میان 257 تن تا کنون جان باختند. دست کم 75 شهر ایالات متحده شاهد تظاهرات شدید بودند. مردم دیروز در اعتراض بر رویداد اخیر کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست از سوی پلیس به جاده ها ریختند. معترضان در برخی از مناطق با پلیس درگیر شدند. در نزدیکی قصر سفید پلیس به سوی معترضان گاز اشکاور شلیک کرد. جورج فلوید 46 ساله دوشنبه گذشته هنگام بازداشت از سوی پلیس در شهر مینیاپولیس جان باخت. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که یک مأمور پلیس زانویش را بر روی گردن فلوید فشار می‌دهد. در بریتانیا نیز صدها تن علیه کشته شدن او اعتراض کردند. معترضان که در بیرون از سفارت ایالات متحده در لندن گرد هم آمده بودند، فاصله جسمی را کمتر رعایت کردند. این اعتراضات در حالی است که تهدید ویروس کرونا همچنان وجود دارد. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. نمازگزاران به مسجدها در عربستان سعودی و بیت المقدس برگشتند. همگیری ویروس کرونا سبب شده بود تا حدود 900 هزار مسجد در عربستان برای 2 ماه بسته شوند. این مسجدها در 31 ماه می بازگشایی شدند. در بیت المقدس نیز مسجد الاقصی بازگشایی شده. آن سو انتظار می رود امروز در مسکو فروشگاه های کوچک و پارک ها بازگشایی شوند و کسب و کار هم آغاز شود. ویروس کرونا تا کنون جان بیش از 369 هزار تن را در سرتاسر جهان گرفته. هرچند گمان می رود که شمار واقعی جان باختگان به مراتب بیشتر از این رقم باشد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 6,100,000 تن رسیده. و یک سفینه فضایی خصوصی ایالات متحده به ایستگاه فضایی بین المللی رسید. این سفینه با 2 فضانورد آمریکایی روز شنبه از فلوریدا پرواز کرده بود. این اولین بار است که شرکت خصوصی سپیس اکس در پروژه های فضایی تجارتی سرمایه گذاری می کند. این شرکت با ناسا یا اداره تحقیقات فضایی ایالات متحده قرارداد بسته که در بدل 6,200,000,000 6 سفینه فضایی را به مرکز فضایی بین المللی بفرستد. پایان خبرها. نه و 6 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. واکنش شماری از دکتران افغان مقیم اروپا به ادعای طبیب در کابل که میگوید دوای بیماری کووید 19 در اختیار دارد.
یک چیزی که هیچ نوع ثبوت ما درباره از این نداریم که کدام از چی این ماده ساخته شده. ما نمیتونیم که به هیچ کسی، به هیچ فردی، حتی به حیواناتی را نمیتونیم که ما توصیه کنیم.
پایکرهای روزنامه‌نگار و کارمند فنی تلویزیون خورشید در کابل به خاک سپرده شدند.
زمیر شهید در راه آزادی مطبوعات که واقعیت‌ها را به مردم خود برسانه شهید شد.
امروز روز جهانی کودک است. فقر و تنگ دستی مشکلی که کودکان در افغانستان با آن روبرو هستند.
پدرم که مردر داره، ما پیش پدرم میگردم.
نشریه های غربی را هم مرور می کنیم. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. می پردازیم به واکنش شماری از دکتران افغان مقیم اروپا به ادعای یک طبیب در کابل. آنها می گویند دوایی را که این طبیب به بیماران کووید 19 توصیه می کند پیش از ثابت شدن مؤثریتش نباید استفاده شود. تا هنوز هیچ کشور موفق به تولید دوای ویروس کرونا نشده. در افغانستان شمار مبتلایان به این ویروس به بیش از 15,200 تن رسیده. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
ده ها نفر در انتظار به دست آوردن دوا شب گذشته را پیش روی کلینیک خصوصی حکیم الکوزی در کابل که رسماً مسدود شده سپری کردند. او که از اهالی قندهار است ادعا می کند که دوای ضد ویروس کرونا را ساخته و تعداد زیاد بیماران را معالجه نیز کرده است. اما وزارت صحت عامه با مسدود ساختن کلینیک وی از مردم خواسته تا زمانی که تحقیقات روی این دوا تکمیل و رسما تایید نشده باشد از آن استفاده نکنند. وحید مجروح معین وزارت صحت عامه دیروز گفت که این دوا در لابراتوار جهانی آزمایش می شود و اگر ادعای حکیم الکوزی درست ثابت شد با مشوره سازمان صحی جهان به دنیا عرضه خواهد شد. آقای مجروح افزود که مردم باید تا معلوم شدن نتایج آزمایشات از ازدحام خودداری کنند، چون تجمع و رعایت نکردن فاصله اجتماعی یکی از راه‌های عمده سرایت ویروس است. جنجال ادعای ساختن دوای کرونا از سوی یک حکیم رنگ سیاسی نیز به خود گرفته است. سید احمد سیلاب عضو ولسی جرگه از قندهار از حکومت خواسته شد که دوای حکیم الکوزی را هر چه زودتر آزمایش کند تا حقیقت ثابت شود. قبل از این سید جان خاکرزوال رئیس شورای ولایتی قندهار نیز در یک گردهمایی دیروز تهدید کرده بود که اگر از فعالیت حکیم الکوزی جلوگیری شود مردم برای حمایت وی به خیابان‌ها خواهند برآمد. این دو نماینده قندهار ادعا می‌کنند که حکیم الکوزی هزاران بیمار کرونا را معالجه کرده است، اما ارقام چه می‌گویند؟ وزارت صحت عامه و پوانتون جان هاپکنز امریکا تا اواخر روز یکشنبه 1524 بیمار کرونا را در افغانستان ثبت کردند که از جمله 257 تن جان باخته و 1350 نفر صحت یاب شدند، اما با در نظر داشت ظرفیت پایین آزمایشات ارقام واقعی شاید به مراتب بیشتر باشد. کشورهای پیشرفته و سازمان صحی جهان برای ساختن دوا و واکسن ضد ویروس کرونا از چندین ماه به این سو تلاش دارند و از پیشرفت‌های در قسمت ساختن واکسن خبر نیز دادند، ولی نتایج قطعی به زمان بیشتری نیاز دارد. جنجال ناشی از ادعای ساختن دوای کرونا در افغانستان کارمندان صحی را نگران ساخته است. سمیر بیات، دکتر متخصص یک شفاخانه در شهر هایدلبرگ آلمان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه بعضی از هموطنهای ما در این قسمت احساساتی عمل میکنن. نتیجه دوا هنوز معلوم نیست که آیا این دوا واقعا نتیجه داده یا نه. این باید واقعا در آزمایشگاه تست روی از این صورت بگیره و بعد از این که نتیجه مثبت داشت در آزمایشگاه نه روی مریضا، چون که ما هیچ وقت نمیتونیم از یک شخصی که مریض است به عنوان سمپل آزمایشگاه استفاده کنیم، چون اگه که ما به خودی صلاحیت بدیم که از دوایی که هنوز تایید نشده منای سمپل آزمایشگاه استفاده کنیم، اگر که برای شخص مریض اتفاقات ناگوار رخ بده که حتی امکان داره منجر به مرگ شوه، پاسخگو باز در این زمینه کی است؟
اسدالله ژرفبین، عضو انجمن دکتران داخلی جرمنی و هلند، نیز از گردهمایی 10 نفر به خاطر به دست آوردن یک دوای حکیم در کابل نگرانی جدی خود را ابراز داشت. او گفت: در حالی که جهان با پیشرفتی که دارد باز هم هنوز نتوانسته دوای کرونا را بسازد، ولی دوای یک حکیم چگونه میتواند داخل سلول ها شود و بیمار کرونا را نجات دهد؟
سلطان محمد سرور گزارش میداد در مورد جنجال میان مقام های صحی و طبیب یونانی در کابل که ادعا کرده در کلینیک خصوصیش به بیماران دوای ضد ویروس کرونا میدهد. صفی الله استانگزای همین موضوع را با اسدالله ژرفبین، عضو انجمن دکتران داخله در جرمنی و هلند، در میان گذاشته.
یک چیزی که اصلا در موردش تنها ادعا وجود داره، یک چیزی که هیچ نوع ثبوت ما درباره از این نداریم که کدام از چی این ماده ساخته شده، روش ها یا میخانیکت تاثیر این ادویه‌نام چی هست. ما نمیتونیم که به هیچ کسی، به هیچ فرد، حتی به حیواناتی رو نمیتونیم که ما توصیه کنیم، چون این میتونه که واقعا بسیار بسیار در قرن 21 ما زندگی میکنیم. چطور ما میتونیم که با یک ادعایی که به این شکلی که امروز میبینیم اجازه داده شود؟ و ما کاملا در این مورد با وزارت صحت عمومی افغانستان که امروز معینش هست با موقفشان کاملا موافق هستم.
چقدر این وضع مردم افغانستان قابل درک است که ادعا میکنند و میگن که سکتور صحی افغانستان خدمات را درست ارائه نمیکنه و به روزها کسایی که کرونا دارند یا علائمش را دارند معاینه نمیشن، تستش صورت نمیگیره؟
مثلا اینطور است که واقعا مشکلات زیاد سیستم یا سکتور صحی در افغانستان داره. راستی که واقعا ظرفیت تستای کرونا در افغانستان بسیار بسیار پایین است. شما میبینید که در سفانه افغان جاپان تنها فکر میکنم 150-200 نفر در یک روز یا تست کرده میتونه که تنها یک ماشین PCR دارن و در جایهای دیگه شاید یک چند ماشین دیگی باشه که بسیار بسیار کم است. در روز فکر کنم یا میتونن ماکسیموم 1000 یا 2000 نفر یا تست کنن، که حداقل ما فکر میکنم ظرفیت باید 50000 نفر در افغانستان بود، که متاسفانه ایر ما در حتی در ماه آینده حتی امیدش نداریم که ایر وزارت صحت عمومی بتونه به دست بیاره. ما نگرانی مردم در این مورد اصلا درک نمیکنم. شما ببینید که مردم به واسطه اینکه فاصله را مراعات بکنن، قرنطینه مراعات بکنن، اصولی که وزارت صحت عامه تمام رسانه‌ها در موردش حرف میزنه، تمام دکترها حرف میزنه، جهان در موردش حرف میزنه، تمام جهان همه این اصول در تمام کشورهای حتی همسایه و مراد می کنه. آنهای سرزور هیچ وقت مراد نمی کنه شما.
روش جهانی با همچون موارد چی هست؟ شاید ادعاهای از سوی بعضی مردم ها در کشورهای دیگه هم شوه، خصوصا کسایی که به طب سنتی یا یونانی باورمند هستند.
در این مورد ما دقیق نمی دانم که امکانات امو تجزیه دارویی فارماکولوژی در کابل در کدام سطح است. اگر احیانا کسایی که طرفدار امی مولکولای کشف شده توسط حکیم صاحب هستند اگر باور نمیکنن، یا میتونن که اینمی تستار حتی به پاکستان یا به هند روان کنن، به کشور سونی هم روان کنن، همزمان خودشون هم دیر تحقیق بکنن و یک سمپل گیری بکنن و امیر روان کنن به کشور خارجی، که این حتی برای افغانایی که تحصیل کرده هستند در اکثر مثلا باور ندارن بالای سیستم تشخیصی و تداوی افغانستان، کما متقاعد شوند که واقعا ایره دولت افغانستان دستکاری نکرده و واقعا یک دولت خارجی که اصلا در این قضایا دخیل نیست، او هم ثابت ساخته که مثلا امی قطره از به طور مثال از خاکشیر است یا از زنجفیل است یا ای که از دریاق است و می شکل مفتر که بکنم نگرانی مردم افغانستان می تانه که به می شکل خاتمه بدن.
گفتگوی بود با اسدالله ژرف‌بین، عضو انجمن دکتران داخلی جرمنی، و حالا در مورد جنجال میان مقام‌های سیهی و طبیب یونانی در کابل که ادعا کرده در کلینیک خصوصیش به بیماران کووید 19 دوای ضد این بیماری را می دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هست. 9:17 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. پیکرهای روزنامه‌نگار و کارمند فنی تلویزیون خورشید به خاک سپرده شدند. آنها شنبه در بمبگذاری در کابل جان باختند که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. بیشتر از نظیفه محبوبی بشنوید.
صدای ضمیر امیری را خاموش کردند. خبرنگاری که از درد مردمش می گفت دیگر با هزاران آرزو به خاک خفت. ضمیر 26 سال داشت. از 4 سال بدین سو به حیث خبرنگار با تلویزیون خورشید کار میکرد و تازه مدرک لسانسش را گرفته بود. تا یک ماه دیگر خانه و زندگی جدیدش را سر و سامان میداد و نامزدش میکردند. اما روز دوشنبه هنگامی که از دفتر به خانه میرفت، انفجار ماین بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید او را رهسپار خانه ابدیش کرد. میرطاهر شاه پدر ضمیر میگوید فرزندش رنجهای فراوانی را آزموده بود و آرزوی پایان تحصیل و روزهای خوبی را در زندگی داشت که آن نرسید.
اکثر برنامه با خوب سر دیم نداشتم شما دیدم که وای سامان میرسانی شد سندر کوزه کی تا دو زمان دیگه باز 450 میخوای باز و 450 میخوای که اگر جایی بذار بگره یا کاری بگره که حالا مادر شما رو میشناسه تاسم ولی که من خلاصی پانزده نیم بود نشده آن وای پانزده نگرفت بیت که نشده آدرس بخیر از اونجا یک هست نزاختی مرادگر حتی که اگر ما دو پشتی نشد.
خانواده این خبرنگار خواستار عدالت و شناسایی عاملان این رویداد است. در انفجار ماین کنار جاده بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید که حوالی ساعت 4 پس از چاشت روز شنبه در کابل رخ داد، یک خبرنگار و یک کارمند بخش فنی این تلویزیون جان باختند و دو خبرنگار و سه کارمند دیگر این تلویزیون زخم برداشتند. زمین را در منطقه کوهدامن بلسوالی میربچکوت به خاک سپردند. شمار از همکاران زمین امیری که در مراسم خاک سپاری و اشتراک کردند، دولت را در تامین امنیت جان خبرنگاران ناتوان می‌خوانند و به شدت انتقاد می‌کنند. از سوی دیگر عبدالمختار احمدی معاون کمیته فرهنگی شورای کوهدامن نیز از دولت انتقاد می‌ورزد و می‌گوید
ضمیر شهید در راه آزادی مطبوعات که واقعیت ها را به مردم خود برسانه شهید شد.
زمانی که حکومت اگر امنیت گرفته نمیتونیم، پس لطفا دیگر جوانان ما را به شهادت نرسانیم. تابکه ما شهید بدیم، تابکه ما مجروح بدیم. اگر نمیتونیم که واقعیت امنیت مردم ما را بگیریم، از کرسی هایتان استعفا بدهید.
مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفته است. در این رویداد شفیق ذبیح، کارمند بخش تکنیک تلویزیون خورشید، نیز جان باخت. شفیق 23 سال داشت و تازه می‌خواست تحصیلاتش را در رشته اقتصاد آغاز کند. حجت الله برهانی، امام مسجد، آماج قرار دادن غیر نظامیان را خلاف آموزه‌های اسلام می‌خواند و می‌گوید این کار توجیه اسلامی ندارد.
وقتی عملشان کدام هیچ گونه کاری منطقی و کاری نیو و کاری اسلامی نبود است، مکمل از اسلام خالی است. کسایی که کار انجام میدن کسایی هستند که همهشان نادان و احمق و جاهل هستند. ما بارها سوال کردیم سرشان، این کار نه توجیه دینی داره، نه توجیه منطقی داره، نه توجیه علمی داره، بلکه تنها مسلمان کشی است که اینا به راه انداختن. فن ذری و کارهایی که برای بیگانگان انجام میدن اینا ترک بکنن و با خود بیاین. یکمک
این نخستین رویداد انفجاری نیست که موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را آماج قرار داده است. سال پار در رویداد مشابه سه کارمند این تلویزیون زخم برداشتند، اما تا اکنون عاملان آن به گفته کارمندان این تلویزیون شناسایی نشدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
در دست کم 75 شهر ایالات متحده بر ضد کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست تظاهرات صورت گرفت. تا لحظات دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت، اما حالا از همکارم مقیم نایب میشنویم که نشریه‌های معتبر جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
با توجه به اینکه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله روز شنبه بر کارکنان یک تلویزیون خصوصی در کابل را به عهده گرفت، روزنامه آمریکایی استارز ان استرایپس در یک مطلب نگاه انداخته به روابط داعش و طالبان. روزنامه می نویسد که ارزیابی های متضاد در مورد رابطه طالبان و داعش دال بر چالش هایی هستند که در راستای تامین صلح در افغانستان قرار دارند. در حمله بر کارکنان تلویزیون خصوصی خورشید، یک خبرنگار و یک همکار تکنیکی این رسانه کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش در این اواخر به استثنای حمله بر یک زایشگاه در کابل که مقام‌های بلند رتبه افغان طالبان را مسئول آن خواندند، مسئولیت بسیاری حملات مرگبار دیگر در افغانستان را نیز پذیرفته است. روزنامه می نویسد این ادعای حکومت افغانستان که طالبان و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در انجام حملات تروریستی با یکدیگر همکاری می کنند و اردو از شریانهای مشترک آموزش بهره می برند، در آستانه آغاز رسمی مذاکرات صلح فرضیه هایی را تقویه می کند که پیشرفت های حاصله در زمینه صلح را با خطر مواجه می سازد. هرچند طالبان اتهامات مبنی بر داشتن رابطه با داعش را رد کردند، اما مقام‌های حکومت افغانستان به طور متداوم گفتند که طالبان زمینه برای فعالیت این گروه را فراهم کردند. استارز ان استرایپس اظهارات حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در رابطه با حمله مسلحانه بر شفاخانه ولادی نسایی در کابل را نقل کرده است که طالبان را مسئول این حمله خوانده و گفته است که عامیان طالبان اکنون از گروه های دیگر برای انجام حملات تروریستی کار می گیرند. این در حال است که مقام‌های آمریکایی احتمال همکاری طالبان با گروه داعش را رد کرده و شواهد در این مورد را غیر موثق خواندند. طالبان در موافقت‌نامه‌ای که با آمریکا عقد کرده‌اند، در بدل خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، متعهد به قطع روابطشان با تمامی گروه‌های تروریستی شدند. روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در مقاله به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگاه انداخته است. در قسمت از این مقاله به امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان اشاره شده و می نویسد بر اساس این توافق همه نیروهای آمریکایی تا قبل از نیم سال آینده میلادی باید افغانستان را ترک کنند. اما با باور نویسنده مقاله آنها شاید پیش از موعد تعیین شده افغانستان را ترک کنند، زیرا رئیس جمهور دونالد ترامپ احتمالاً پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر امسال اعلام کند که تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کرده است. به نوشته روزنامه اندیپندنت، اما پنتاگون از این تصمیم خرسند نیست. اکثر ناظران امور به این باورند که قبل از رسیدن به یک توافق جامع صلح، خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان و تلاش‌های جاری صلح و ثبات در این کشور لطمه خواهد زد.
فشرده خبرهای مهم تا لحظات دیگر، اما پیش از آن در دست کم 75 شهر ایالات متحده بر ضد کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست تظاهرات صورت گرفت. این مرد از سوی یک مأمور پلیس کشته شد. بعد دنبال این رویداد ایالات متحده از چند روز به این سو شاهد تظاهرات بی پیشینه در چند سال پسین بوده. سلطان محمد سرور جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
تظاهرات علیه واقعه اخیر جان باختن یک مرد سیاه‌پوست در نتیجه بازداشت خشونت‌بار پلیس که در چندین شهر آمریکا برگزار شد شکل ناآرامی مدنی اختیار کرد. بسیاری این تظاهرات قبل از اینکه به خشونت گرایت مسالمت آمیز آغاز شده بود. تظاهر کنندگان قیودات گشت و گذار را نادیده گرفته، سرکار را مسدود ساختند و آتش برپا کردند و همچنین شیشه ها را شکستانده با پلیس ضد آشوب درگیر شدند. این تظاهرات در نیویورک، واشنگتن، اتلانتا، شیکاگو، لاس آنجلس و ده مناطق دیگر صورت گرفت. جورج فلوید 46 ساله آمریکایی افریقایی تبار روز دوشنبه گذشته هنگامی که دستان وی توسط یک پلیس سفید پوست در یکی از سرکهای شهر مینیاپولیس بسته و رو به زمین خوابانیده شده بود جان باخت. او در حالی که داد میزد که من تنفس کردن نمیتوانم، پلیس زانوی خود را بالای عقب گردن وی گذاشته بود. پس از اینکه تظاهرات شب هنگام در ده شهر ادامه یافت و مردم گفته شد که از خانه های خود خارج نشوند و سربازان گارد ملی برای کنترل این ناآرامی مدنی که از چندین سال به این سو در آمریکا بی سابق است فرا خوانده شدند. بر اساس آمار آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، پلیس حداقل 1669 نفر را در 3 روز اخیر در 22 شهر آمریکا بازداشت کردند. یک سوم این افراد در لاس آنجلس بازداشت شدند. ولی این شهر با اعلان حالت اضطراری از گارد ملی خواستار شد که با 10,000 پلیس شهر کمک کنند. پلیس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از دنده های برقی و مرمی های رابری استفاده کرد. در جریان تظاهرات در شهرهای سان فرانسیسکو و سان دیاگو در یک مورد پلیس برای دور ساختن تظاهر کنندگان از مقر خود از گاز اشکاور استفاده کرد. در پایتخت واشنگتن صدها تظاهر کننده روز شنبه در نزدیکی وزارت عدلیه گرد هم آمده شعار دادند که زندگی سیاه‌پوستان هم مهم است و سخنهای اخیر جورج فلوید را تکرار کردند که گفته بود من تنفس کردن نمی‌توانم. سپس اکثریت تظاهر کنندگان به نزدیکی قصر سفید رفتند و در آنجا با پلیس که گاز اشکاور استفاده کرد درگیر شدند. واحدهای گارد ملی در واشنگتن و همچنین در ایالت‌های اوهایو، میسوری، ویسکانسن، تنیسی و مینیسوتا به حرکت درآورده شدند. رئیس جمهور ترامپ مرگ جورج فلوید را یک تراژدی سنگین خواند که کشور را به گفته وی از خشم و اندوه پر کرده است. اما او در عین حال گفت که حکومت اجازه نمی‌دهد که تظاهرات به آشوب و خشونت تبدیل شود. ترامپ گفت که عدالت به دست آشوبگران خشمگین هرگز تحقق نمی‌یابد. جو بایدن نامزد احتمالی دموکراتان برای ریاست جمهوری با ابراز همنوایی با تظاهرکنندگان اعمال خشونت را محکوم کرد. او گفت چیزی که به خاطر آن تظاهرات انجام می‌شود هرگز نباید توسط خود تظاهرات زیر سایه قرار گیرد. الهان عمر نماینده دموکرات مینیسوتا در مجلس نمایندگان به تلویزیون ABC گفت
Our country is in pain.
کشور ما در رنج و درد است. مردم نمی توانند تصور کنند که زندگی جورج فلوید توسط یک پلیسی که باید او و جامعه ما را حفاظت کند گرفته شود.
Who was supposed to protect and serve our community?
4 پلیس به خاطر مرگ جورج فلوید برکنار ساخته شدند. دیریک چووین، پلیسی که عقب گردن آقای فلوید مدت 9 دقیقه زانو زده بود، به قتل درجه 3 غیر عمدی متهم شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را